رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است. با ارزوی روزی نیکی بهاری برنامه بامداد پنجشنبه، برنامه پنجشنبه 5 مارت سال 2009 میلادی را با فشرده خبرها آغاز میکنیم. وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی امروز در دیدار در بروسل روابط پیمان با روسیه و افزای افغانستان را بررسی خواهند کرد. آنها باید آینده تماس‌های سطح بلند ناتو و روسیه را روشن کنند و پس از مداخله حربی روسیه در گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع شدند. در مسئله افغانستان انتظار می‌رود که کاتبه دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون از پیشرفت در بازنگری استراتژی مربوط به افغانستان و پاکستان و تاثیر آن به نیروهای ناتو در افغانستان اطلاع دهد. رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس و کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون از ایران دعوت کردند مداخله را در امور مردم فلسطینی بس کند. کلینتون و عباس پس از ملاقات در رام‌الله کرانه باختری رود اردن با این نکته به دعوت رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای پاسخ دادند که از همه مسلمانان خواسته است به مقاومت فلسطینی ها ضد اسرائیل شریک شوند. عباس که تنها کرانه باختری رود اردن را زیر نظارت دارد میگوید مداخله ایران فقط جدایی میان فلسطینی ها را عمیق‌تر میکند. ایران از رقیبان عباس گروه حماس حمایت میکند که این گروه نظارت غزه را در دست دارد. سودان پس از اعلان حکم دادگاه بین المللی جنایی که دستور حبس رئیس جمهور این کشور عمر البشیر را صادر کرده است، 10 سازمان اساسی بین المللی خیریه را اخراج کرد. این سازمان ها از تصمیم حکومت سودان اعتراض کردند و می گویند با دادگاه بین المللی پیوند ندارند و خروج آنها زیاد از 2 میلیون نفر را در دارفور که به غذا، آب پاک و سرپناه نیاز دارند با بحران روبرو خواهد کرد. حکومت سودان حکم دادگاه بین المللی را رد کرد و آن را پدیده نو مستملکه‌داری نامید که هدفش به هم زدن اعتدال در این کشور است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ریاست جمهوری در مهلتی که پرزیدنت کشور حامد کرزی دستور داده است غیر قابل برگزاری میباشد. رئیس این کمیسیون عزیز الله لودین گفت هیچ یک از مشکلی های موجوده تا هنوز برطرف نشده اند.
فرمان در حالی که قبول داریم میبینیم که تطبیق عملی ازی به می تاریخ امکان نداره. در از این هم ممکن است که هنوز همون مشکلاتی که ما داشتیم از نگاه مادی، امنیتی، فینانس، تکنیکی هنوز پار بر جای است، هیچ کدامش رفع نشده.
کمیسیون مستقل افغانستان تصمیم گرفت که 20 آوگوست را به حیث تاریخ برگزاری انتخابات رئیس جمهوری باقی گذارد. روز شنبه کرزی فرمان داد انتخابات در ماه اپریل برگزار شود. دستور او انتقادات شدید را به میان آورد. پرزیدنت قرقیزستان خرمامیک بوقیف گفت آماده است با ایالات متحده در بابت سرنوشت آینده پایگاه حربی آن در مناس گفت و شنید کند. پارلمان قرقیزستان در ماه گذشته از تصمیم بسته شدن این پایگاه پشتیبانی کرد و قرار است نیروهای آمریکا در 6 ماه آینده آن را ترک کنند. این پایگاه یک ابزار کلیدی ناتو و ایالات متحده در عملیات جنگی در افغانستان به شمار می رود. بوخیف در مصاحبه با شبکه جهانی BBC گفت در این گفتشونید بسته نشده است و حکومتی او آماده است همه گونه پیشنهادهای ایالات متحده را در باره دستیافت به اعتدال در افغانستان بشنود. قرقیزستان کمی اجاره پولی را سبب اساسی بستن پایگاه اعلان کرده بود. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و سفیر ایران در تاجیکستان علی اصغری شیردوست برنامه سفر رحمان به ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکا بررسی شد. قرار است در جریان این سفر که به زودی روی خواهد داد، پرزیدنت تاجیکستان با رهبران جمهوری اسلامی ملاقات و از چند منطقه ایران دیدن کند. در دیدار رحمان و شیردوست به این هم اشاره شد که دو کشور می توانند برای کاهش تأثیر بحران جهانی تدبیرهای مشترک اندیشیده کنند. شرکت های تفراهم کننده مخابرات بیسی، مگافون و بیلاین با پیشبینی اقتصادشناسان به زودی نرخ خدمات خود را گرانتر خواهند کرد. تحلیلگران مرکزی ترویکا دیالوگ در مسکو گفتند این شرکت ها تصمیم گرفتند در چند زینه نرخ خدمات خود را تا 85-90% سطح تا بحران بالاتر برند. هرچند گفته می شود این افزایش اساساً در روسیه صورت خواهد گرفت، شرکت های مگافون و بیلاین در تاجیکستان مشتریان زیادی دارند که جمعی تعداد آنها از 1 میلیون نفر بیشتر است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا azadi.org. و اکنون برنامه با گذشت هر روز به نوروز عالم افروز نزدیکتر می شویم و اطراف خوشبوتر و رنگین تر می گردد. بهار نو با چی آب و هوای می آید و امروز بارانی خواهد بود یا آفتابی از همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
بله در حقیقت نسیم بهار می وزد و افسردگی های زمستان را بخار می کند. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا ابری بوده باران می بارد. در دوشنبه روزانه 14 درجه و شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 15 درجه شبانه 8 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سخت هوا شبانه 14 روزانه 8 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 5 شبانه 3 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده از 6 تا 15 درجه گرم می شود.
وضع آب و هوا بود برای روز پنجشنبه 5 مارت. در ضمن امروز همه با هم سیر خواهیم داشت در کوچه و خیابان های دوشنبه به اطراف به سیمای مردم خواهیم نگریست که نو بهار به آنها چه تأثیر کرده است و هم از آنها خواهیم پرسید که بهار امسال را چه گونه دریافته اند. اما حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی دعوت می کنیم.
پاسخ جهانی به بحران جهانی، دعوت‌های سروزیر بریتانیا از حکومت و کنگرس آمریکا.
سه روز نو، قزاقستان می‌خواهد عید نوروز را سه روز و رسماً تجلیل کند.
خانش مرغان، باز شدن مکه‌ها، تغییر لباس و تبسم آدمان نشانه‌های رسیدن بهار به تاجیکستان.
سروزیر بریتانیا گوردون براون سفر دو روزه‌اش به آمریکا را با یک سخنرانی در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده به پایان رساند. وی گفت ایالات متحده و بریتانیا باید توانمندی و وسیله‌های خود را متحد کرده در صف پیش مبارزه با پسرفت اقتصادی قرار بگیرند. براون گفت حالا پیتی خوب است که تلاش‌های هماهنگ فرا اتلانتیکی به وجود آورده شوند، زیرا سران اروپا نسبت ایالات متحده و پرزیدنت نوی آن باراک اوباما اراده و حسن نیت نشان می‌دهند. جزئیات بیشتر را در این باره از خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی می‌شنویم.
به نخست وزیر بریتانیا گوردون براون حتی گفتن ضرور نبود که در طول 8 سال حکومت داری جورج بوش مناسبات ایالات متحده و اروپا سخت کاسته شده است. از آغاز یکم دور رئیس جمهوری بوش در سال 2001 سابق رهبر آمریکا را عبدال میکردند که او به مانند یک کاوبوی قریب در همه بخش ها گام های خود سرانه برداشت. از جاری کردن مالیات بلند به واردات پولاد، به اعتنایی به سازشنامه کیوتو و اید به تغییر اقلیم تا به آغاز جنگ در عراق. سابق وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسل 6 سال قبل اهمیت به گفته وی اروپای قدیمه را که به جنگ عراق مخالفت نشان میداد پس زده، برعکس کشورهایی را که به این جنگ سهم گذاشتند و در اکثر قبلا زیر نفوذ اتحاد شوروی بودند ستایش میکرد. براون گفت از آن زمان در هر دو ساحل اقیانوس اتلانتیک بسیار چیزها تغییر یافت.
You now have the most pro-American European leadership in living memory.
در تاریخی که ما میتوانیم به یاد آوریم، حالا رهبریت اروپا به سابقه جانبداری آمریکا اند. رهبران اروپا میخوان میان یکدیگر همکاری نزدیکتر داشته باشند با هدف استقرار همکاری نزدیکتر با شما. اروپای قدیمه یا اروپای جدید وجود ندارند، تنها یک اروپای هست که دوست شما میباشد. براون بسیار درباره مناسبات ویژه بریتانیا و آمریکا و تاریخ دیرینه همکاری این دو کشور سخن گفت و کنگرس و آمریکا را دعوت کرد با سروری کوشش های بین المللی جهت بیرون کشیدن جهان از بحران همراه شوند. شما مردم آمریکا از طریق برنامه نجات اقتصاد می توانید حداقل 3 میلیون جای کاری نو تشکیل کنید یا حفظ نماید. ما در بریتانیا با سرسپردگی همسان عمل کرده ایستاده ایم، اما تا چه اندازه ما به خاتمه این عقب روی نزدیکتر خواهیم شد؟ اگر تمام جهان قاطعانه تصمیم بگیرد گام های همسان بردارد، شما بانک های خود را نیز بازسازی میکنید و ما هم این چنین، اما تا چه اندازه پسندازهای همه امتر خواهند بود اگر تمام عالم سرانجام به خلاصه رسد که نظام بانکی سایگی و پناهگاه های اندوستیتانی را باید غیر قانونی اعلام نمود. براون اینچنین با اصلاحات در نظام بانکی جهانی دعوت کرد. با وجود این، نخست وزیر بریتانیا افزود که یگان دلیل وجود ندارد که کشورهای بزرگ و خرد باید مسیر خود را طور قاطعانه تغییر دهند که قربانی تجربه های ضررآور شوند و این هم به اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند. با گفته سرور بریتانیا، نهادهای مالی دنیای امروزه طور به یکدیگر وابسته‌اند که یک بانک ناکام یک کشور جداگانه میتواند به بانک‌های سالم سراسر جهان ضرر رساند. یک ماه بعد در لندن همایش 20 کشور پیشقدم اقتصادی دایر می‌گردد و براون امیدوار است که نه تنها کشورهای اروپا بلکه آسیا نظیر چین و هندوستان و آمریکای لاتینی به مانند برزیل این کوشش‌ها را دستگیری خواهند کرد. سخنرانی براون در کنگره ایالات متحده نه تنها به قانونگذاران آمریکا و مردم آن کشور روانه شده بود بلکه به اهالی بریتانیا نیز چون که سطح محبوبیت وی میان هموطنانش به سابقه پست شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
دعوت‌های سروزیر بریتانیا از حکومت و کنگره آمریکا به هماهنگی زیش در برابر بحران جهانی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوب، یادآور میشوم شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید که اون را همزمان از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 5 مارس 2009 میلادی است.
سلیم جان، میشود اینجا یک پرسش را مطرح کرد؟
بله فرهادی عزیز، چرا نه؟
آیا میدانید ماه مارس در گاه شماری قزاق‌ها چی نام دارد؟
به نظرم مثل این که در تاجیکستان است، مارت رو همه مارت میگویند و این نام همراه با سالشماری گریگورینی به همه ما رسیده است، نه؟
به این راضی شده نمیتوانم و با تمام مسئولیت خبر میدهم که نام ماه مارت در قزاقستان نوروز است.
عجیب است، واقعا عجیب. من تا حالا نمیدونستم، اما اطلاع شما یعنی 100% است، دقیق است؟
بله، کاملا 100% اطلاع درست است.
خب ببینید، سنجیدن این اطلاع در قرن ما دشوار نیست. حالا سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیو آزادی را باز میکنیم و خوب تقویم اون را میبینیم. بله بله، واقعا در حقیقت این سامانه میگوید که امروز در قزاقستان 5 ماه نوروز است. بسیار عجیب. تشکر به فرهاد، دانشهای ما را یک ذره بیشتر کردید، نه؟
اما پرسش من سلیم جان به سبب نبود و یا نه تنها برای آن بود که دیگران هم بدانند مارت در قزاقستان نوروز نامیده می شود. خبر تازه این است که اکنون مردم در این کشور نوروز را نه یک روز بلکه 3 روزی تمام جشن خواهند گرفت. این مژده را از خبرنگار رادیوی آزادی در آلماتی نصیب جانی امانی می شنویم.
بنابر اطلاع خبرگزاری محلی، مجلس یعنی پارلمان پایانی قزاقستان لایحه قانون درباره وارد کردن علاوه ها به جشن های ملی را به تصویب رساند. طبق این لایحه قانون در نظر است که نوروز چون جشن ملی در کشور 3 روز، روزهای 21، 22 و 23 مارس تجلیل کرده خواهد شد. قبلا نوروز فقط 1 روز 22 مارس جشن گرفته می شود. این لایحه قانون را که از جانب دپوتات کنجیگلی ساگدیوف پیشنهاد کرده است، همه کمیته مجلس جانبداری کردند. همچنین مجلس روز قانون اساسی را نیز جشن ملی اعلان کرد. سید احمد قطی قدم، ادیب و روزنامه‌نگار شناخته قزاق، چنین تصویب مجلس را با خرسندی استقبال کرد، زیرا به گفته وی از دوره‌های باستان نوروز را قزاقان نیز جشن می‌گرفتند و این جشن است که بسا به وقت موافق یعنی سرشوی بهار راست می‌آید و طبیعت در این ایام به خود رنگ دیگری می‌گیرد. آقای قطی قدم تاکید می‌کند که هرچند نوروز تاریخ باستانی دارد و مردم در اول‌ها آن را جشن می‌گرفتند، ولی درباره این جشن معلومات کافی نداشتند و در کار آشنا کردن این جشن مردمی، ادیب خدمت سفر عبدالله دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان را بسا ارزنده می داند. زیرا دانشمند بارها در باره نوروز و ویژگی های این جشن در صدا و سیمای قزاقستان برنامه های جالب آماده کرده است و کار ارزنده که 2 سال قبل انجام داد این چاپ کتاب معجزه نوروز به زبان روسی است. سید احمد قطی قدم در این رابطه می افزاید:
پنچالو у нас, честно говоря, ادیب
میگوید که در ابتدا در قزاقستان اگر واقعیت را بگویم، هرچند میگفتند نوروز جشن مردمی است، نمیدانستند که آن چیست و درباره آن تصورات غلط داشتند و آن را جشن اسلامی حساب میکردند. و سفر عبدالله میتوان گفت اولین شده فهموند که این چی جشن است و آن از کجا پیدا شده است و سرچشمه های آن کدام ها هستند. و من باور دارم آن کتاب شوق خواری را که درباره نوروز آماده کرد بسیاری ها و شاید مقامداران نیز خواندند. از این خاطر در مسئله روشنگری خدمت سفر عبدالله بسا بزرگ است. خودی سفر عبدالله که الان سروری مرکزی مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران را برداشت دارد، از شنیدن این خبر بسا شاد گردید و گفت که این تصمیم واقعا خواسته تمام مردم است.
نوروز را از دیر باز تجلیل میکردن در این سرزمین، ولی در قزاقستان خب تا زمانی که قزاقستان به استقلال رسید و اون شیوهی که امروز هست همچون جشنی نبود. ولی خب حالا که میخواهن هویت خود را بیابند، از پای هویت جویی خوب جشن میگیرند. تجلیل جشنهای باستانی بسیار کار خوب است. من هم به عنوان یک نفری که در این سرزمین زندگی میکنم خوشحالم از آنکه جشن نوروز تجلیل میشود و برای یک روز سی روز استراحت است.
اکنون لایحه ایلاوه ها به قانون درباره جشن ها جهتی بررسی به سنت یعنی مجلس بالایی پارلمان فرستاده می شود و بعد تصویب آن برای امضا به سرور دولت نورسلطان نظرباف پیشنهاد می گردد. ولی اغلب مردم از جمله همصحبتان ما نیز بر اینند که این لایحه قانون زود تصویب و از جانب نورسلطان نظرباف امضا می گردد و جشن نوبتی نوروز را مردم کشور سه روز تجلیل خواهند کرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
طرح قانون جشنگیری سه روزه عید نوروز در قزاقستان. البته آمادگی ها به نوروز در تاجیکستان هم جریان دارند، اما برای عید به فکرم تا حال تنها دو روز داده می شود.
یک چیز را اضافه کنم که در شبکه جهانی اینترنت یک نامه آماده شده است که در آن از سازمان ملل متحد درخواست کرده می شود به نوروز مقام عید عمومی جهانی داده شود. تا حال آن را زیاده از 300 هزار نفر امضا کردند.
اما دلیل آنها که چنین پیشنهاد میکنند چیست؟
آنها میگویند نوروز در ده ها کشور عالم تجلیل میشود و نزدیک به 300 میلیون نفر آن را جشن میگیرند. پس حق دارد در تقویم سازمان ملل متحد جایگاهی داشته باشد.
تشکر فرهاد، امروز خیلی آمادگی خوبی به برنامه دارید و هر لحظه اطلاعی عجیب و شوخانگیز میدید. اما گفتیم آمادگی ها به نوروز در تاجیکستان هم جریان دارند. امروز دستورها داده شدند، ولی از همه مهمه شادی نوروزی را از حالا میشود در سیمای آدمان در لبخند و صمیمیت آنها دید. کسانی که از طریق اینترنت از سازمان ملل درخواست کردند واقعا درست میگویند که این عید طبیعی اهل بشر است که پس از افسردگی زمستان شاهد احیای طبیعت میشود و خود گویا دوباره جان میگیرد و یا بیدار میشود. از همکارمان در دوشنبه اسلمی مومینزاد خواستیم با کوچه و خیابان ها براید و با چهره آدمان بینگرد و بگوید که چی را میبیند و روحی همشهران در این شب و روز چگونه است.
ساکنان شهر دوشنبه نوبهار امسال را با جوش و خروش به حد و حدود استقبال میکنند. زیبونیسای رستم یک ساکن دوشنبه میگوید منظره های زیبای بهاری، گل و نوبرگ های درختان، سبز و سیبرگه و آفتاب باران و نسیم بهاری روح و روان انسان را تازه میکنند و پس از سردی های زمستان به تن انسان جانی تازه میدمند.
وقتی که من به بیرون نگاه میکردم تمامی درختان، قریب همه درختان عرق گل کردم. این خیلی منظره عجیب است، چون که در زمستان ما هیچ وقت این منظره را دیده نمیتوانیم. همه جا عرق سبز شده ایستاده است. چخلی که ما میبینیم گل و گلزار و همه گرد و اطراف با فکرم خالی بود پر شده ایستادن، چون که درختان که پر شد همه جا پر میتواند.
خانم زیبونیسا می افزاید بهار فصل سرسبزی و خورمی است و این است که در این ایام جوانان بیشتر از هر طایفه دیگر در جوش و خروش می آیند.
بهار بیشتر با عاشقان تاثیر میکند. در فصل بهار میبینیم که دختر با بچه بیشتر در کوچه های شهر بسیار میشوند و با فکرم که اینم یکی از خصوصیات های آمدن بهار است، چون که وقتی که برف باشد هیچ وقت دختر و بچه نمیتوانند که در این هوای خنک گردند و یا یگان چیز دیگر. این بهار خودش همین چیز است که هر یک چیز با شکوفتن می دراید.
اما شریفه کریم و ساکین دیگر شهر دوشنبه می گوید بهار را برای آن دوست می دارد که مردم را از عذابهای زمستانه، سردی های بی سابقه و بی برقی ها نجات می دهد. به قول او با فرارسیدن بهار مشکلات مردم کمتر می شوند و آنها در روزهای بهاری با امید و آرزوهای نو زندگی و کار می کنند.
برق داده نمی شد. با آمدن این بهار قوه برق را نسبت به زمستان زیاد داده شدند. امیدواریم که با ساختن گیسی که ما آرزو کرده بودیم گیسی روغن عملی می شود.
پیرمرد رحمت الله رجب‌زاده می گوید هوای گرمی بهاری برای کشت و کار موافق آمده، بارانهای امساله به زیاد شدن علف برای چارواداری مساعدت کرده است. وی از آن شکرگزاری می کند که همکنون به بهار 77 عمرش رسیده است.
من 77 در آمدم. با سالای دیگه با برسانمونم. همیتا بهاری آمد که با گفتنم تو بردیم همه خدر سال خشرو سال بهاری آمد که در باره دیقانه در باره کشت کارم در باره چار و داری هم همه خدر نه از آمد چکم. پروردگار رحم آمده خلق دکی همه خرسندی برای سال اینا غجده مرد سال اینا مدره. ما با سال دیگه با قدم میمونیم.
سفر شیرعلیزاده ساکین دیگری دوشنبه تأثیر مثبت بهار را در سیما و روان مردم به سابقه ارزیابی میکند.
مردم الکای سبکتر رومتیان خود را لباسی بغفص نمیپوشند. بعد چهره هاشون کشاده تر میشد. این همه تأثیری گرمی است. تأثیری بهار مخصوصا برای جوانان به نهایت باز پالوهای زیاده دارد.
آقای شیرعلیزاده می افزاید در بهار شنانیدن نیحال را نهایت دوست می دارد و این بهار 5000 نیحال شنانیده است و امیدی آن دارد که این نیحال ها سرسبز می شوند و میوه های آنها کامی هزاران نفر را شیرین می کنند.
زیاده از 5000 نیحال خودم شناندم. البته وای برای هم زیبایی است، هم برای میوه دیهی است، هم برای آرایشی است.
ماهره یک جوانزنی تاجیک میگوید جشنهای بهاری خصوصا جشن ملی نوروز را خیلی دوست می‌دارد و برای همین هم از حالا برای پختن سمنک جهت تجلیل از نوروز آمادگی می‌بیند.
ما دامی خانم و گندم سبز میکنیم، بعد دچی میمونیم پیش تریزه. بعد اما روزی که نوروز شد باید تیار کرده در دیگ همسایی ها تقسیم میکنیم. خوش خورسندی کرده که نوروز جشن میگیریم. خیلیم خیلی نیت کرده میمونیم که خدا علیم همین بطن صحت خاطر جمع گفته.
ساکنان دوشنبه با همین آرزوی نیت های نیک به بهار نو قدم میگذارند. آنها میگویند اگر در نو بهار نیتی نیک کنی حتما تا بهار سال دیگر میرسی. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نیت های نیک نوبهاری شهروندان دوشنبه در گزارش همکاری ما شدیم که آنها حتی در دوره مشکل بحران جهانی هم این گونه سر زنده و شادابند
و امیدوارند که روزهای بهتری فرا خواهد رسید. با این گزارش یک بخش از برنامه را به پایان رسانیم و حالا فرصت است برای یک پارچه موسیقی، آن هم موسیقی بهاری.
خماری ای بلبلی برخنده ای گل گشت خماری
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید در بامداد بهاری پنجشنبه 5 مارس.
چه مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. بینگریم به سرخط این مطالب. نخستین دستور حبس سروری دولت، واکنش ها به حکم دادگاه بین المللی جنایی در موضوع رهبری سودان.
یک تکان دیگر و همه چیز فرو خواهد رفت. آسیب بزرگ به منزل و بناهای ماموری ناحیه ونج بر اثر زمین لرزه.
موعظ سپید، دعوت مقامات تاجیکستان به همکاری روحانیان کشور. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میدهد. امروز پنجشنبه 5 مارس 2009 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراک.
فرهاد عزیز، فکر میکنم امروز کمی ساختار برنامه را عوض کنیم، زیرا امروز روزی چاپی نشریه های دوشنبه است و پیشنهاد من این است که با هم مرور کنیم به مهمترین مطالب این هفته نامه ها. اگر برخی از شنوندگان ما در این لحظه ها شتاب دارند، اقلا از سرخط مقاله ها بدانند که امروز کدام نشریه چی چیزی خواندنی دارد.
بله، به فکرم بهتر است که به تاخیر نگذاریم. نشریه های تاجیکستان این هفته در جمله مهمترین موضوع ها بازداشت گروه جنایتکاران از جمله کارمندان گروه مخصوصی زود عمل وزارت کارهای داخله با انشاءات فراغتی با تصویب رسیدن قرار در پارلمان تاجیکستان درباره خصوصی نشدن نیروگاه راغون و سبب های اصلی مخالفت ازبکستان با پروژه های انرژی تاجیکستان قرغیزستان را جای دادند. نشریه آسیا پلیس در مطلب تحت عنوان قرطه ها پل و امون نوشته است، گروهی که با غارت کازینو و دیگر مؤسسات غیر دولتی در دوشنبه فعالیت میکرد، اعتماد مردم یا میزاجان به طرفخانه پامیر را کاست است. این طرفخانه طور آسیا پلیس میگوید در حال حاضر میزاج زیاد ندارد و میزاجان گفتند به نظر آنها در این مؤسسه باید امنیت تامین گردد. آسیا پلیس مینویسد در حال حاضر طرفخانه پامیر را کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان حفظ میکنند.
هفته‌نامه فرج نیز مطلبی را به این موضوع بخشیده و موادی را نشر کرده است. در این مطلب آمده است آمال کارمندان عمان و مرزبانی تاجیکستان بار دیگر شهادت می‌دهد که کمی معاش کارمندان این نهادها صف جنایتکاران را حتی از جمله محافظان حفظ حقوق افسوده است.
از پلوس در مطلب دیگر آورده است که خصوصی شدن نیروگاه راغون سرمایه گذاری های جهانی را به این لایحه تحت سوال قرار می دهد. در مطلب آمده است نیروگاه راغون در حالی که آماده نیست نمی باید خصوصی شود و اکنون که این کار شد نباید منتظر سرمایه خارجی شد. هفته‌نامه آزادگان در مطلب به تحلیل سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس علمی بخشیده به سال بزرگداشت امام اعظم پرداخته می‌نویسد روحانیان تاجیکستان در سطح بالا بیشتر می‌کوشند با شیوه‌های مقبول حکومتی کار گیرند. نشریه می‌نویسد از جمله یکی از آنها به رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است در زمان امام اعظم به برق نیز مردم می‌خواندند، اما حالا با برق اصلا نمی‌خواند.
خلاصه مهمترین مطالب نشریه های دوشنبه را میشنیدید و اکنون یک آگهی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر که دادگاه بین المللی جنایی او را در سفربری حربیان سودان و شبه نظامیان عرب به کشتار تجاوز و شکنجه قبیله های افریقایی در دارفور عیبدار میکند، واکنش شدیدی بشیر را به عمل آورد و اتهامات را رد کرد و حکم دادگاه را به پایان نامید.
به اطلاع سازمان ملل متحد از آغاز نزاع در دارفور در سال 2003 تقریبا 300 هزار نفر کشته شده، 2 میلیون 700 هزار نفر اجبارا ترک منزل کرده اند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
حالا که دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را صادر کرد، لوئیس مورینو اوکامپو مقام بلندپایه دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ میگوید بر ضد پرزیدنت البشیر دلایل قوی وجود دارد که وی نظامیان سودان و نیمه نظامیان عرب را به کشتار، تجاوز به ناموس و از محلی زیست بیجا کردن قبیله های افریقایی سفربر کرده است. مورینو اوکامپو گفت رهبر سودان طبق 10 ماده برای قتل عام، جنایت بر ضد بشریت و جنایات جنگی متهم دانسته شده است. بنابر گفته مورینو اوکامپو در دادگاه تقریباً 30 نفر شاهدان عینی گواهی داده اند که البشیر معرکه ضد بشری را رهبری کرده است و هدف وی از بین بردن 3 قبیله شورشی افریقایی در دارفور بوده است. خانم لورنس بلیرون سخنگوی دادگاه بین المللی جرم و جنایات در هیگ میگوید البشیر نخستین رئیس جمهوری سریکار است که بر ضد وی چنین حکم صادر می شود.
This is the first warrant of arrest ever issued for a sitting head.
این نخستین حکم بازداشت است که دادگاه بین المللی جرم و جنایات برای یک رهبری سری قدرت صادر می کند. وظیفه رسمی عمر البشیر به عنوان رهبری یک کشور مسئولیت جنایی وی را استثنا نمی کند. طبق مقررات دادگاه مذکور وظیفه وی برای به محاکمه کشاندن وی در دادگاه بین المللی جرم و جنایات مسئولیت وی را تامین نمی کند.
Grant him immunity against prosecution before the International Criminal Court, according to Pre-Trial Chamber 1.
سازمان ملل متحد میگوید از سال 2003 به این سو، یعنی از زمان آغاز مناقشه در دارفور، 300 هزار نفر کشته و 2 میلیون و 700 هزار نفر از محل زیست خود فرار کرده اند. خود البشیر اتهامات دادگاه بین المللی جرم و جنایات را رد میکند و میگوید بر ضد این دادگاه شکایت میبرد. و ضمن سخنان خود روز سه‌شنبه قبل از صدور این حکم دادگاه هیگ با روزنامه نگاران گفت که تصمیم دادگاه هیگ برای وی هیچ ارزش ندارد. در قطعنامه شماره 1706 شورای امنیت سازمان ملل متحد به البشیر پیشنهاد شده است که وی باید مناقشه دارفور را حل کند. طبق این قطعنامه 20600 نفر نظامیان و پلیس سازمان ملل متحد باید به 7000 نیروهای وحدت افریقا در سودان کمک کنند. حکم بازداشت البشیر نخستین حکم دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ است که برای بازداشت رئیس جمهوری یک کشور صادر می شود که حالا در سر قدرت است. این ماده سال 2002 برای جرم و جنایات جنگی در دادگاه به تصویب رسید. با وجود آن که حکم دادگاه بین المللی جرم و جنایات صادر شده است، خطر وجود ندارد که البشیر بلافاصله بازداشت شود، زیرا این دادگاه صلاحیت اجرای چنین کار را ندارد. اما شخصی مشکوک در کشور میتواند بازداشت شود که آن کشور سند دادگاه بین المللی جرم و جنایات هیگ را امضا کرده است. چون این سند را تا حال 100 کشور امضا کرده اند، ولی در میان آنها سودان نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 2005 از دادگاه بین المللی جرم و جنایات درخواست کرده بود که به جنایت های دارفور سودان رسیدگی کند. لوئیس مورینو اوکامپو بار اول ماه ایول سال گذشته از دادگاه درخواست کرد که حکم بازداشت البشیر صادر شود. اما قاضیان دادگاه بنا به موجودیت معلومات ضد و نقیض صدور حکم دادگاه را به تعویق انداختند.
دستور حبس رئیس جمهوری سودان عمر البشیر از سوی دادگاه بین المللی جنایی. باید افزود که این دستور سازمان های حامی حقوق بشر را در سراسر جهان نیرو بخشید. گروه بین المللی آموزش بحران ها در بروسل از دستور دادگاه بین المللی جنایی همچون یک نقطه عطف برای سودان استقبال کرد. سازمان فریدم هاوس از نیویورک آن را قدمی نیک به سمت عدالت نامید و عفو بین الملل در لندن از رئیس جمهوری سودان عمر البشیر دعوت کرد خود را برای محاکمه در دادگاه فوراً تسلیم کند. ولی کارشناسان میگویند عملاً به تالار محاکمه کشیده شدن بشیر کاری خیلی سخت و طولانی خواهد بود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
در برنامه گذشته ما از زمین لرزه در برخی از موضع های پامیر خبر داده شد و اطلاع رسید که بر اثر این آفت طبیعی به منزل های استقامتی در ناحیه ونج خسارات وارد شده است.
گفته می شود که زمین لرزه باعث پیدا شدن ترکش ها روی دیوار منزل های زیاد استقامتی شهروندان در دهات مختلف ناحیه گردید و مردم از آن حراس دارند که در صورت تکرار زمین لرزه منزل هایشان فرو می روند. همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد که در خارق برای تحقیق پیامدهای آفت یک کمیسیون ویژه تأسیس یافته است.
بنابر اطلاعی استاد اولتای فوق‌العاده بدخشان، زمین لرزه با منزل و استقامتی در نوای ونج خسارات وارد نموده است. گفته می شود که زمین لرزه باعث پیدا شدن ترقشو روی دیوار اداره و مؤسسه و منزل و زیاد استقامتی شهروندان در دیوت مختلف نوایه گردیده، کمیسیون ویژه مقامات ولایتی تاسیس و با منظور معاین نمودن اجم ضرر به نوایه سفر کرده است. روبر دستگاه رئیس نوایه ونج امرخدا سیبادوروف گفت که با منازل استقامتی بنای اداره و مؤسسه ضرر وارد شده است و بیان داشت:
یک دستی های رو، دی های اوسک رو، هش بیچکر و پشنگی آباد جماعت دهاتی ونج و موضع خیخک جماعت دهاتی یزگلان، مؤسسه های تعلیمی فرهنگی تندرستی و خانه های استقامتی و همون بناهای خواجگی های آرسان ضرر.
ساکنان مرکز نوای ونج و دیوت گرد اطراف آن با مثل ساکنان مال بغوش نوای اشکوشم قبلا از وقوع زمین‌لرزه غیرعادی که پای در پای فقط در حدودشان تکرار میشد از اوره نگرانی کرده بودند. متخصصان کمیته اولتای فوق‌العاده گیادیز و خریطه‌سازی جمهوری که این پدیده را مورد تحقیق قرار دادند، تکون زمین را در این معالو بر روند تغییر جنسی کوهی مربوط دانستند. همچنین رعایت نشدن معیارهای ساختمانی در بنود منازل یکی از سببهای پیدایش ترقش در دیوارهای منزل استقامتی ساکنان بر اثر زمین ارزیابی شده، برای پیشگیری از خرابشوی منازل به ساکنان توصیه و پیشنهاد گردید. به اطلاع پایگاه زلزله سنجی در خورغ، شدت زمین لرزه شب گذشته در مرکز ولایت با 3.5 چهار بال از روی جدول ریختر برابر و مرکز آن در جنوب غرب افغانستان قرار داشته است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
زمین لرزه در ناحیه ونج که مردم این ناحیه را سخت نگران کرده است.
خبر دیگری ما این است که عده از روحانیان تاجیکستان و مسئولان وزارت فرهنگ و تندرستی در نشست موضوعی راه جلوگیری از گسترش بیماری ویچ سپید را بررسی کردند. مسئولان این دو وزارت تاجیکستان از روحانیان خواستند که در موعظه های خود در نماز جمعه از پیامدهای ناگوار این بیماری بگویند و جامعه را به پرهیزکاری دعوت کنند.
این برای نخستین بار نیست که روحانیان تاجیکستان در تنهایی و یا با همجایگی روحانیان آسیای مرکزی موضوع مبارزه با HIV سپید و جلوگیری از گسترش این بیماری را بحث میکنند. با تفصیلات بیشتر خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی اتا.
روحانیان تاجیکستان در میز مدور راه‌های جلوگیری از گسترش بیماری ویچ سپید و برخورد با گرفتاران این بیماری را بحث کردند. آنها گفتند که موعظه روحانیان از منبر مساجد میتواند نظر ساکنان و مبتلایان بیماری ویچ سپید را تغییر داده و مناسبت با آنها را که بسیار وقت تبعیض میشوند نرم کند. با گفته ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقان در دوشنبه، موعظه روحانیان هواداری زیاد دارد و ساکنان مسلمان تاجیکستان هم به حرف آنها گوش میدهند.
سخن نماینده گون دین تأثیر بی‌نهایت مهم دارد با مردم. در هنگام صحبت با جوانان، خاصت جوانانی که از مهاجرت مهنتی از روسیه میآیند، ما توانستیم تلقینشان کنیم که از معاینه و از تشخیص طبیبان گذرند. سخن ما را قبول کردند و از همین تشخیص بیماری گذشتند. این یکی از راه‌هاش است. وقتی که درباره پیشگیری بیماری سپید میگوییم، نظر اسلام و نمایندگان اسلام در همین موضوع اصلاً در سه نقطه دور میزند.
ملا عبدالرحیم با پرهیزکاری دعوت کردن ساکنان ازدواج بروقتی و استفاده از ریفالا را به عنوان سه راه حل جلوگیری از گسترش ویچ سپید میداند. این در حالی است که قبلا تعداد از ملاهای کشور ترغیب استفاده از ریفالا را که در تلویزیون نمایش میدادند ترغیب فحش و زنا نامیده و آن را تنقید کردند. اما علمای دیگر و نمایندگان وزارت های فرهنگ و تندرستی تاجیکستان که از جمله شرکت داران این بحث بودند، غایه های بشردوستانه اسلام را همچون وسیله برای مبارزه علیه گسترش ویروس سپید ارزیابی و بر تقویت فعالیت مشترک در این زمینه تاکید کردند. ظرفور رحمانی مسئول بخش فرهنگ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، همکاری میان وزارت‌های مسئول و روحانیان کشور را عین مدعا دانست.
وقتی اون رسیده است که امروز در مکتب‌ها و دانشکده‌ها نیز در این باره بسیار همکاری‌ها و صحبت‌ها شود، چون که از این مثلا فاجعه استفاده از مردم روحانی از این بیماری رهایی یافتن مشکل.
ظرفور رحمانی گسترش ویچ سپید را در جامعه بیشتر از 7 میلیون نفره تاجیکستان فاجعه ملی میداند. مرکز مبارزه با بیماری سپید هم میگوید که در این اواخر تعداد مبتلایان این بیماری افزوده و به بیشتر از 1400 نفر رسیده است، ولی سازمان های مسئولی مبارزه با سپید در تاجیکستان تعداد غیر رسمی مبتلایان این بیماری را بیشتر از 10000 نفر میگویند. دانشمندان و علما از آن اظهار تشویش میکنند که مناسبت ساکنان با مبتلایان سپید در تاجیکستان چندان عادی نبوده است. آنها میگویند ساکنان از مبتلایان این مرض اکثرا فاصله میگیرند و آنها را با عباره های حرامکار و خدازده محکوم و از آنها حذر میکنند که کاری درست نیست. از این رو علمای اسلامی از مقامات وزارت معارف خواستند که در تربیه نسل نوراست در روحیه اسلامی مساعدت کنند و نگذارند که آنها از مسجد دور و به کارهای غیر مشغول باشند. نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان هم گفتند که روحانیان در بیان موعظه خود آزادند و میتوانند مشکل سپید و گسترش آن را هر هفته در نماز جمعه یادآوری و ساکنان را از تهدیدهای آن آگاه کنند. منیژه حیتا و رهبری مرکز سلامتی روحی و ویچ سپید در دوشنبه که از تشبثکاران این میزی مدور بود، میگوید که این شیوه نوی مبارزه با سپید در تاجیکستان است که اکنون توسط روحانیان انجام می شود.
علمان دینی که در آموزش های ما اشتراک کردند باید حتما در مسجد های خود سسیه های اینفورماسیونی می گذراندند.
با این همه مشکل ویچ سپید و گرفتاران آن در تاجیکستان به عنوان مشکل عمده باقی میماند و سازمان ملل هشدار داد است که افزایش این بیماری در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کشورهای منطقه را به درد سرهای زیاد اجتماعی و اقتصادی دیگر گرفتار خواهد کرد. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی راه‌های جلوگیری از ویچ سپید در تاجیکستان در نشست روحانیان و مقامات وزارت‌های فرهنگ و تندرستی.
پایان بخش دیگری از برنامه ما، سپاسگزاریم از همراهیتان و اکنون طبق معمول موسیقی.
نیست بود مرگی سفید دور و شوداغی سیاه زده در شهی میلاد پنجه چو عباد نیست بود مرگی سفید دور و شوداغی سیاه زده در شهی میلاد پنجه هشم چو عباد آدم از تازگی آدم شده از روز ازل آدم از تازگی آدم شده از روز ازل فکر فردای مخاکون نبینی عمر دگر فکر فردای مخاکون نبینی خودکشی پیش خدا رند روانیست بدان مشی تا بیدم زمانم ندهی جان و جل خودکشی پیش خدا رند روانیست بدان مشی تا بیدم زمانم ندهی جان و جل نیست بود مرگی سفید دور و شوداغی سیاه زده در شهی میلاد پنجه قشم چو عباد نیست بود مرگی سفید دور و شوداغی سیاه زده در شهی میلاد پنجه قشم
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی می شنوید.
سخنگویان آن پرهمکارم سلیم ایوبزاد و از پراگ و من فرهاد میلاد از دوشنبه. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. موج سوم نصیب کشورهای بینوا هشدار صندوق بین المللی پول از سمتگیری بحران جهانی.
گربه های فربه به سیمای متنفر تبدیل یافتن سران شرکت و بانکدارها ضمن بحران مالیوی.
قرضی که به قیامت نمیموند، معامله های نوی پولی گازی میان تاجیکستان و ازبکستان.
موج بحران جهانی اکنون به کشورهای فقیرترین عالم میرسد. همین گونه هشدار داده است صندوق بین المللی پول. با اطلاع این نهاد مالی، برای رفع پیامدهای این بحران کشورهای فقیر سال روان به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری الوگی نیاز خواهند داشت.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود نامگوی بیش از 20 کشوری از بحران آسیب پذیر را آورده است که تقریبا نصف آنها در قاره آفریقا جایگیرند. ضمن آن از کشورهای سابق شوروی به فهرست ممالک آسیب پذیر ارمنستان، مولدوا، قرغیزستان و تاجیکستان شامل شدند. و اما اقتصاد تاجیکستان تا کجا توان مقاومت به بحران مالی را دارد و کارشناسان تاجیک در مورد پیامدهای این بحران برای کشور چی میگویند؟ از خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
صندوق بین المللی پول گفته است امکان دارد 22 کشوری بینوای جهان برای رفع عواقب بحران مالی جهانی به 25 میلیارد دلار آمریکایی کمک فوری نیازمند شوند. دومینیک شتراوس کان، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفته است پس از ضربه به کشورهای پیشرفته و ممالک در حال رشد، موج سوم بحران مالی در حال حاضر بینواترین و آسیب پذیرترین کشورها را هدف قرار داده است. این در حال است که سازمان ملل متحد سال گذشته تاجیکستان و مولدوا را در لیست کشورهای آسیب پذیر از بحرانها و امنیت غذایی قرار داده بود. بنا به اطلاع کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع، در دو ماه سال روان حجم مجمع محصولات ناخالص ملی در جمهوری های این اتحادیه نسبت به سال گذشته 11% کاهش یافته است و این کاهش را به تأثیر بحران مالی جهانی ربط دادند. و به همین دلیل است که کشورهای همسود در همایش اخیر اتحادیه یوراسیایی برای تشکیل بنیادی ضد بحرانی دارای 10 میلیارد دلاری توافق کرده بودند و بر اساس این هر یک جمهوری این اتحادیه برنامه های ضد بحرانی خود را تهیه کردند، از جمله وزارت رشد اقتصاد و سودا و وزارت مالیه تاجیکستان که این برنامه 5 بخش اساسی را در بر دارد و این برنامه قرار است برای بررسی به حکومت پیشنهاد شود. بخش خصوصی کمک مالی به کارخانه های تولیدی و به جای کار تامین کردن مهاجران کاری به وطن برگشته از بخش های اصلی این برنامه است. ولی به اعتقاد رحمت الله ولیف اقتصاددان، این برنامه برای جلوگیری از بحران کفایت نمی کند تا آنکه دولت در بودجه سال روان تجدید نظر نکند. رحمت الله ولیف همچنین کمک مالی کردن به کارخانه های تولیدی در تاجیکستان را نیز سودمند نمی داند.
مبلغ برای اون کارخانه هایی که محصولات رقابت ناپذیر می برارند برای تاجیکستان، فکر میکنم که این اونقدر هم درست نیست و برای اینا کردن البته تکنولوژی نو وارد کردن در کار، که این تکنولوژی چونی محصولات با این تکنولوژی چونی محصولات ما باید استحصال کنیم که در بیرون است کشور رقابت پذیر باشند.
با اعتقاد رحمت الله ولیف، تنها در صورت تولید کالاهای رقابت پذیر تاجیکستان می تواند ارز خارجی نیاز خود را وارد کند. این در حال است که صندوق بین المللی پول تصمیم دارد به تاجیکستان 120 میلیون دلار قرض دهد. بانک اروپایی با ساخت و رشد به بانک های تاجیکستان و رشد بخش کشاورزی 50 میلیون یورو کمک کرده است و عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از این بانک دعوت کرده است در اجرای برنامه های انرژی در تاجیکستان نیز سهم بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در حالی که بحران مالی و بحران اقتصادی در سراسر جهان به سمت کشورهای بینوا حرکت میکند، در آنجایی که بحران شروع شد، یعنی در آمریکا و اروپا، سران شرکت ها و بانکدارها به سیماهای منفور تبدیل مییابند از نگاه مردم عادی. همکار ما میرزای سلیمپور با جزئیات بیشتر.
وقتی جان تاین سال پیش با کرسی رهبری میریل لینچ نشست، دفتری کارش را از نو آرایش داد و به این خاطر بیش از $1,000,000 را به باد سپرد. از جمله $35,000 صرف خریداری تنها یک جوانی چهارپایه شد. البته این جوان کدام نمونه انگوشنمای خراجات بیهوده نیست، اما خرشای جان تاین با آتش خشم و غضب مردم نسبت به بانکداران روغن ریخت که با وجود میلیاردها دلار زیانی از بحران دیده مؤسسه های مالی، از معاش و امتیازهای خود سر موی کم نکردند. یکی از بانکهای بحران زده همین میریل لینچ است که اکنون بانک آف امریکا فرویش برده است. تحقیق بعدی نشان داد که طی فقط سال گذشته حدود 700 منیجر ارشد میریل لینچ هر کدام دست کم $1,000,000 جایزه دریافت کرده اند. جیمز گورمن یکی از همرئیسان مورگان استنلی، بانک دیگری که نیز رو به رحم یارانه‌های دولت آمریکا نشسته است، نیز درباره اعطای چنین جایزه‌ها خبر داد، ولی خواهش کرد که این پول را مکافات نام نبرند. پیتر موریسی، پروفسور دانشگاه مریلند، در این رابطه میگوید:
In the securities industry on Wall Street, they took $25 billion in losses.
آنها سال گذشته در وال استریت $25 میلیارد باختند و مبلغی به حیث جایزه پرداخت کرده آنها نیز برابری $25 میلیارد شد و آنها به خاطر نجات خود اکنون از صندوق دولتی نجات از حساب اندازه‌سپار آمریکایی پول میگیرند و میگویند پول از دولت گرفته را برای پرداخت جایزه ها مصرف نکردند. البته نه، آنها پول اجاره را برای جایزه صرف کردند و از دولت پول گرفتند که پول اجاره را بپردازند. آنها هم از اندازه‌سپارها و هم از سهامان دزدی میکنند.
باقی جویندگان کمک و یارانه ها از برنامه دولتی نجات اقتصاد آمریکا نیز به ریز و چاش و مصرف بیهوده مبلغ ها متهم می شوند. AIG از بزرگترین شرکت های سقورته آمریکا که نیز به خطر رسوایی روبروست، به دلیل خرج میلیون ها دلار در دور نهایی مسابقات فوتبال آمریکا، و نورتن تراست از بزرگترین بانک های چیکاگو به محض میزبانی سبقت گلف تحت انتقاد شدید قرار گرفتند. اما اصول گور سوزد و دگ جوشد خاص تنها بانکداران آمریکایی نبوده است. در بریتانیا فرد گودوین ماه اکتبر از مقام مدیر عامل رویال بانک آف سکاتلند با نفقه در ناخونک خاکسارانه تقریبا $990,000 در سال به استعفا رفت. آن هم در حالی که رویال بانک دوچار خساراتی در تاریخ شرکت های بریتانیا به سابقه شده است. گلن مورینو رهبری آژانسی تازه بنیاد مسئولی اداره سهمی دولت در بانک های تجارتی روز 3 مارس با وکیلان پارلمان بریتانیا گفت:
من باید بگویم که این نفقه کاملا جایزه برای ناکامی بوده، طوری در امریکا می گویند پرشوت طلایی است. به نظر من این نادرست بود.
دولت بریتانیا از فرید گودوین خواسته است که خود از چنین نفقه دست بکشد، ولی اگر او رد کند دولت اهرام زیادی در اختیار ندارد که گودوین را به این امر مجبور کند. این است که بسیاری دولت ها از جمله فرانسه و آلمان اکنون حجم معاش و امتیازهای بانکدارانی را که از صندوق های دولتی کمک می جویند از قبل محدود می کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز حد اکثر معاش سالانه مقامات ارشد بانک ها و شرکت های محتاج کمک را $500,000 تعیین کرده است. برخی بانک ها از جمله سیتی گروپ در پاسخ به انتقادهای افزاینده دست به کاهش معاش و امتیازهای مقامات ارشد خود زده، از حساب شب نشینی های پرخراجات نیز خیلی کم کرده اند. ولی نباید کلی بانکداران را حریص به قلم داد. لیونارد آبس رهبر بانک فلوریدا برای مثال در پایان سال گذشته سهم خود را در سیتی نشنال بانک شیرز در عوض $60,000,000 به فروش زد و معاش و جایزه اهل بانک و کارگران سابقش را از همین پول پرداخت کرد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
در نشست اخیری هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه در نیمه دوم ماه گذشته توافق حاصل شده بود که تاجیکستان قرض استفاده از گاز طبیعی این کشور را مرحله به مرحله پس می‌گرداند. و حالا آنگونه که مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز می‌گویند، تاجیکستان با پرداخت $4,000,000 توانسته است حجم قرض خود را برای استفاده گاز طبیعی در نزد ازبکستان از 18 میلیون تا 14 میلیون کاهش دهد.
با وجود این شرکت ازبک ترانسگاز گاز طبیعی به تاجیکستان را با حجم 50% پایین تر از نشانداد قرارداد حاصل شده انتقال می دهد. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
اداره تاجیک ترانسگاز در حال از پرداخت 4 میلیون از قرض 18 میلیون دلاری خود در برابر شرکت از ترانسگاز خبر می دهد که این شرکت صادرات گاز طبیعی به تاجیکستان را تا نصف نشانداد قرارداد کاهش داده است. سید محمد شرافیدنوف رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که همتایان آنها در ازبکستان برای انتقال پره حجم گاز طبیعی پرداخت تمامی مبلغ قرض را طلب دارند.
از 18 میلیون دلاری که قرضداری بود 4 میلیون دلارش برگردوندیم. جانب ازبکستان طلب دارد که با خود قرضها را گردانیم.
با تایید همین منبع عین زمان شرکت تاجیک ترانسگاز از ازترانسگاز 14 میلیون دلار قرضدار است و به این دلیل ازترانسگاز دوام دو ماهی گذشته سال جاری بجای 140 میلیون مکعب متر گاز طبیعی به تاجیکستان 70 میلیون صادر کرده است. کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان در حالی صورت میگیرد که در کشور رژه محدود استفاده از نیروی برق ادامه دارد و مخصوصا اهالی در مناطق و روستاها به علت نبود نیروی برق با مشکل روبرو هستند. اما مسئولان تاجیک ترانسگاز میگویند از 14 میلیون دلار قرض همگی 1 میلیون آن به اهالی تعلق دارد و بقیه مبلغ قرض از کارخانه های صنعتی کشور است. با تایید منابع شرکت تاجیک ترانسگاز در حال حاضر از جمله شرکت برق تاجیک 31 میلیون سومانی، تاجیک سیمنت 4 میلیون، کارخانه تاجیک آزاد 600 هزار، شرکت تلکو 5 میلیون، اداره سامان سودگاز 6.5 میلیون، کارخانه تولید شیشه موسوم بلال 2 میلیون و شرکت برکت در ناحیه حصار 1 میلیون سومانی مبلغ استفاده گاز طبیعی را به این شرکت پرداخت نکرده اند. ضمناً مشکلات تاجیکستان و ازبکستان در مسئله گاز طبیعی نو نیست و به تایید کارشناسان تاجیکستان برای رهایی از فشار کشور همسایه در این مسئله باید از تدابیر مشخص کار بگیرد. فتح الدین محسدینوف سابق رئیس تاجیک ترانسگاز میگوید در این مسئله راه حل درست آن است که کارخانه های صنعتی کشور قرضهای خود را سری وقت به این شرکت بپردازند.
گاز قرضدار است، گاز میخواد چک بودر با ماچ پر از گاز بودر را میخواد، گاز همین حکومت باید حل کنه، یا حکومت پول اوت تیاد نالا افتاد.
بر پایه قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان در سال جاری تاجیکستان از این کشور نزدیکی 550 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری خواهد کرد. تا سال گذشته هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به قیمت 145 دلار خریداری میشد، ولی از آغاز سال روان بهای آن تا به 240 دلار افزایش یافت. ضمناً حکومت تاجیکستان در همکاری با شرکت‌های بزرگ عالم در عرصه کارکرد و استخراج گاز طبیعی از جمله شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و شرکت گازپروم روسیه تلاش دارد منابع و ذخایر خودی را در داخل کشور به استفاده دهد و این دو شرکت در این زمینه دست به اقدامات مشخص زده اند. از جمله تتیس پترولیوم با فعال سازی برخی از کانهای گاز طبیعی در جنوب کشور توانسته است مشکلات چندی از نواحی را در امر دسترسی به این نوع مواد سوخت رفع کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پرداخت 4 میلیون دلاری قرض گاز ازبکستان که به حجم انتقال گاز به تاجیکستان تاثیر نگذاشته است.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح پنجشنبه 5 مارت برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد. روزی خوش و با برار به یک و یک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
مستم مستم زیبوی جانان مستم 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 زیبوی جانان مستم ابرشم قرمزی با دورش بستم ابرشم قرمزی با دورش بستم سر برگ سفیدی من برا ای خانم عزیزان یک دم گوش کن بیت مرا ها عزیزان باز آمدنی مرا خدا می داند باز آمدنی مرا خدا می داند